فلان چیزو تایید میکنن، تصدیق میکنن، از یه بانک ها میخواد بره. ما دوست داریم نظر از تاری به عنوان یکی از اعضای کمیسیون، از فعال کمیسیون برنامه بودجه مجلس بدین، در خدمتیم.
خب من خدمت دوستان مجددا عرض سلام دارم. دوستان استعداد دارن که ما یک طرحی رو در کمیسیون جهش تولید حتی نام طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها هفته گذشته از کلیات چطرسی مجلس گذراندیم و بنابر اینی که ظرف این هفته و هفته آینده انشاءالله جمع‌بندی بکنیم و برای شور دوم جزئیاتشو وارد سن بکنیم. یکی مثلا موضوعاتی که اتفاقا توی بحث تأمین مالی وجود داره، تأمین مالی از طریق سیستم بانکی است. ما ماده 16 17 قانون رفع موانع تولید محدودیت‌هایی برای ورود بانک ها به بخش های تولیدی و زیرساخت ها ایجاد کردیم که به نظر میرسه عملا مشکلاتی رو پیش آورده و شاید نیاز باشه که دقیقا توی این طرح انشاءالله توی این قانون این موانع و مشکلات رو برداریم و دقیقا اجازه بدیم که سیستم بانکی بیاد توی بعض از اوضاع مشارکت بکنه. توی بحث جذب سپرده های ارزی بحثی رو داریم که به نوعی دقیقت کارهایی که توی گذشته انجام دادیم که اون سپرده های ارزی داخلی و خارجی رو در داخل کشور داشته باشیم و خارجی ها اقامت بدیم، اون جواب نداده و کسی استقبال نکرده. جنبندیمون اینه که ما اگر اجازه بدیم که سپرده گذاران داخلی و خارجی در مقابل سپرده که انجام میدن هم حالا سود 5-6 درصد ارزی بهشون بدیم و هم این امکان رو فراهم کنیم که معادل اون از سپرده گذارشون منون رو وثیقه استفاده بکنه و معادل اون تحصیلات ریالی بدیم که سرمایه‌گذار خارجی احساس بکنه که دقیقا بدون اینکه ارزش پولش کاهش پیدا میکنه یا ارزش سپرده گذارش کاهش پیدا میکنه میتونه در داخل کشور تحصیلات بگیره یا منابع ارزی که الان در داخل کشور در اختیار شرکت ها در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی هست اینا وارد سیستم بانکی بشه. این هم تقریبا میشه گفت که روش به جنبندی رسیدیم و همینطور به هر حال تلاش های دیگری که داریم میکنیم که این منابع رو سوق بدیم به سمت بخش های تولیدی و اعتقاد بر اینه که با اتکای به منابع بودجه دیگه نمیتونیم نه زیر ساخت ها و نه بخش های تولیدی میتونیم تامین مالی بکنیم. ناچاریم بریم راههایی که مردم رو و دقیقت حالا چه از طریق بازار سرمایه یا از طریق بازار پول یا از طریق بیمه ها یا از طریق به اصطلاح چه سایر بخش های بیمه نمیتونم اصلا اینچنین نیباید این منابع رو به سمت بخشای تولیدی و زیر ساختا بکشنه و کارهای خوبی هم انجام شده. حالا علاقه مند هم هستیم که دقیقا جنبندی و نظرات و دیدگاه های مجموعه مختلف رو هم داشته باشیم. حالا توی این فاصله اگر دوستان هم حالا این تر رو مطالعه بکنن، تریز که ما با همکاری وزارت اقتصاد و مجموعه مختلف زیاد روش وقت گذاشتیم، یک سال روش وقت گذاشتیم، بحث شورای تأمین مالی رو تعریف کردیم، بحث صندوقای تضمین رو مطرح کردیم، بحث چیز رو شرکت های رتبه سنجی رو مطرح کردیم و همینطور توی حوزه مختلف که میتونه خیلی از مشکلات سیستم بانکی رو حل بکنه. یکی از شاید گیرها و موانعی که سیستم بانکی دارن اینه که تو خیلی از موارد چون به هر حال طرف مقابلشون وثیقه مناسب نداره که این نهادهای تضمین اگر بیان ورود پیدا کنن و مشکل سیستم بانکی رو حل کنن. یا یه کار دیگه که انجام دادیم، دامنه یه وثائق رو توسعه دادیم که صرفا به وثائق و املاک و مستغلات محدود نشه و دقیقا مواردی مثل برند و نمیدونم حالا سایر دارایی های به اصطلاح غیر مادی رو و سایر دارایی مادی رو آوردیم کنار اینا قرار دادیم که یه خورده قدرت مانور بانک ها رو بیشتر بکنیم و راحت‌تر بتونن مشکلات بدور از هر دغدغه‌ای مشکلات تسهیلات گیرندگان رو بتونن حل بکنن و یا تولید کنندگان به هر حال حالا مجموعه مختلفه.
خب آقای دکتر قادری، من یه خواهش از شما دارم، اگه محبت کنید همراه ما باشین، چون دوستان خب هم مجموعه بانکی هستن و من خواهش مثل همیشه کنار ما هستین، کنار ما باشین. من اتفاقا میخوام آقای دکتر سجادی در خصوص، خب میدونید که از مدیران سابق بانک مرکزی بودن، میخوام برگردیم بیایم با توجه به اینکه بحث استقلال بانک مرکزی رو پیش کشیدن دوستان، یه صحبتی بکنیم و بعدش دوستان نظر از ایتالیا بدونم که واقعا این بحث استقلال بانک مرکزی که الان سالهاست داره مطرح میشه و مورد تاکید خود مقام معظم رهبری هم بوده، چرا کاملا اجرایی نمیشه؟ آقای سجادی بفرمایید. خوش بود.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر جعفری، نماینده فعال.
ببخشید آقای دکتر قادری، شما وقت ندارین در خدمتتون باشین؟
من چون ما داریم یه جلسه با بعضی دوستان شورای نگهبان، تو یه 5 دقیقه دیگه میتونم خدمت باشم.
5 دقیقه دیگه. خب پس آقای دوستان اگه ما وقت تا 5 6 دقیقه دکتر هستن بعد نظرشون بله. بفرمایید.
خوش آقای دکتر قادری نماینده محترم که از فعالین مجلس هستن، یه بحثی رو که ما داریم اینه که آیا شما تصور میکنید که الان ما این طرحهایی رو که ارائه میدیم به بانکهای تجاری امکان موفقیت پیدا میکنند یا نه؟ آیا فکر نکردید که شما اصلا در دنیا با سرمایه گذاری های مختلفی که انجام میشه به سری بانکهای توسعه‌ای انجام میگیره؟ بانک های توسعه‌ای اومده با تخصص های لازم و در بخش های مختلف حرکت میکنه و منابعش رو از دو قسمت، یکی منابع دولتی و دیگری منابع بانک ها اقدام میکنه. بانک ها کارشون یک کار دیگه است، نه این کار سرمایه گذاری هایی رو که شما در نظر میگیرید. این بانک ها فلج شدن. اینه که من عرض میکنم بیش از 40 سال در سیستم بانکی در بخش های مختلف بودم. خود من روزای اولی تصوراتی داشتم، ولی بعدن مطالعات بانک های مختلف دنیا را که انجام دیدیم، دیدیم که بانک های موفق دنیا روی تخصص خودشون کار کردن. دلیل نداره که ما سالهای سال تبصره مادی فلان بانک ها را دچار سردرگمی کردیم و اینها نمیدونن آیا بانک توسعه‌ای هستن، بانک سرمایه گذار هستن، چی هستن. و متاسفانه هر یه بانک های مثل ملی رو به ورشکستگی کشوندیم و امثال اینها رو. لازمه که این مدل تصمیم گیری در رابطه با بانک ها رو تغییر بدیم، بانک های توسعه‌ای و سرمایه گذاری رو تقویت بکنیم و بر این اساس بتونیم حرکت بکنیم و بانک های تجاری کارشون ایجاد ضریب فزاینده پولی است. به جای تزریق نقدینگی که مرتب صورت میگیره، سرعت گردش پول رو ببریم بالا.
خب آقای دکتر سجی ممنون. آقای ابو حمزه هم سوالشون مطرح کن، چون دکتر قادری میخوان تشریف ببرن، فقط کوتاه باشه که جواب دکتر رو بشنوی. بفرمایید.
خدمت جناب دکتر قادری عزیزم سلام عرض میکنم، ولی جناب دکتر قادری عزیز من یک مطلبی رو خواستم خدمتتون ارائه بدم، صحبت بکنم. آیا طرحی که دولت، مجلس، سیستم نظارتی کشور کلن به بانک‌ها محول میکنه و ملزم میکنه، دو در قالب تکلیفه، نه تکلیف قانون بودجه، تکلیفه که اینو انجام بدهید و مدیران بانک‌ها هم به دلایل ملزم هستن انجام بدهند. ماده 56 رو مثال زده بودم، ده 20 سال پیش 3 میلیون تومان. بعد رسیدیم به طرح‌های زودبازده. طرح‌های زودبازدهم تکلیف شده بود به مردم. مطلبی من نوشته بودم در یکی از روزنامه‌ها چاپ شده بود، داشت دردسر واسه من میشد، در اون وقتشون شاغل بودم. مطلبم این بود که بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل نکنید. نوشته بودم بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل نکنید. من استدعایی از شما دارم، حالا مرکز پژوهش مجلس یا هر جای دیگه، نماینده محترمی که خب من به خیلی از عزیزان ارادت دارم، یه بررسی بکنم ببینم چه تعداد، اصلا من کاری به مبلغ ندارم، چه تعداد طرح‌های زودبازدهی که در سیستم بانکی پرداخت شده الان داره کار میکنه یا اصلا به بهره برداری رسیده و از اون طرف پول‌ها معوق شده در سیستم بانکی. و یک موردم سریع عرض بکنم، شما در این طرحتون فرمودید که ما وثائق رو متنوع کردیم. الان اینو عرض میکنم خدمتتون، همون طرحهای زودبازده، سوله ها، خونه ها، مکان های بسیار با ارزش ملکی فراوون در رهن بانک ها بود، بانک ها نتونستن وصول کنن. چگونه ما بتوانیم با برند یا با چیزای دیگه که جدیدن حالا دوستان مطرح کردن بتونیم وصول کنیم. من چشم انداز خوبی برای معوقات آتی بانک ها نمیبینم.
حالا پس پاسخ های دو تا قادری بشن چون وقت ندارم. آید تو بفهمی خواهشم پاسخ دو عزیز رو اگه محبت کنید.
نگاه کنید اقتصاد با وسائق خب این طبیعی است به اصطلاح اینجا اون نهادهای تضمین هم تو که اشاره کردم و نهادهای واسطیان و یه دلیل نداره که خود سیستم بانکی بخواد به هر حال چیه به صورت تخصصی اموال و دارایی های مادی یا معنوی رو بخواد قیمت گذاری بکنه یا مشهود و غیر مشهود رو قیمت گذاری بکنه. نهادهای تخصصی ورود پیدا میکنن و درقیقاً سیستم اجرایی و دستگاه دولتی هم میان کنار بانک‌ها قرار می‌گیرن. اینا شما تصور کنید مثلا توی روستاها الان کشاورز ما اگر می‌خواد تسهیلات بگیره خب زمینش ساختمانش همه اینا توی روستاست و توی شهر هیچ چیزی نداره، نمیتونه توی بخش تسهیلات بگیره. اصلا که فقط اگر جهات کشاورزی به کنار مجموعه قرار می‌گیره و تعهداتی رو بپذیره و همینطور به هر حال صندوق‌های تضمینی با حمایت دولت شکل بگیره که ما یه مقدار متنوع بکنیم، حالا قدرت مانور افراد رو بیشتر بکنیم، بخش‌های تولیدی ما بتونیم به منابع دسترسی بکنیم. بله، حالا اون تسهیلات تکلیفی که اشاره کردن اون تسهیلات تکلیفی رو قبول نداریم و اعتقاد داریم که در حال خود بانک‌ها باید به سمت سوی برن که طرح‌ها رو کاملا توجیه پذیر بدونن. اگر طرح‌ها توجیه کنه
مصاحبه با رادیو هستم.
بله، طرح توجیه پذیر نباشه طبعا بانک ها مشکل پیدا میکنن و اتفاقاتی که افتاده تکرار میشه و اون بحث دقیق بانک های توسعه‌ای هم به هر حال اون هم به روش زیاد صحبت کردیم و شاید نیاز باشه که به صورت مفصل تر در جای دیگه روش صحبت بشه و شاید در حال نیاز داشته باشیم که یه سری بانک های توسعه‌ای که کارش مثل تخصصی توزیع مختلف سرمایه‌گذاری است نگاه کنید. ما توی این طرحمون دقیقاً اومدیم یه تنوع روش‌ها برای تأمین مالی طرح‌ها دیدیم که دقیقاً سیستم ما یک سیستم بانکی محور نباشه و اتکاش به سیستم بانکی نباشه، بانک‌ها فقط بتونن کارهای خودشون انجام بدن و سعی می‌کنیم که موانعی که برای دقیقت تأسیس صندوق پروژه و نمیدونم شیوه و روش های مختلف تأمین مالی و مشارکت پیمونکاران و نمیدونم مثلا این چنین طرح‌ها وجود داره اینا رو دقیقا موانع رو برداریم، اینطور نشه که حتی بخش های دولتی ما و بخش های غیر دولتی ما بخوان از طریق گرفتن تسهیلات و وارد کردن سیستم بانکی منابع رو تأمین بکنن. بنابراین تو این تر شیوه و روش های متعدد و متنوع رو دیدیم، انواع به اصطلاح شیوه های واگذاری طرح ها رو و مشارکت رو کامل آوردیم. شاید دوستان اگر این طرح رو ببینن روی حالا اینترنت پیداش بکنن و مطالعه بکنن اگر نقطه نظر از دیدگاهی هم دارن به ما بدن خیلی ممنون میشیم. انشاءالله با کمک هم فکری و تجربیاتی که دوستان دارن ما انشاءالله بتونیم در قطر و پخته تر بکنیم و این نگرانی و دغدغه‌ای که توی مجموعه تخصصی وجود داره بتونیم برطرف بکنیم. انشالله بهتر از ظرفیت نهادهای موجود و نهادهایی که ایجاد میشه در جهت تأمین مال طرح‌ها پروژه استفاده بکنیم.
آقا سپاسگزارم جناب آقای دکتر جعفر قادری عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، ممنون که با ما همراه
بودید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر آریا، جناب دکتر سعیدیان از شما سوالی دارم و من اشاره کردم گفتم من می‌خوام سوالی بپرسم. خواهش می‌کنم آقای دکتر سعیدیان بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر آریا، عصرتون بخیر.
سلام.
ببینید جناب آقای دکتر آریا، دوستان اشاره کردن، خود شما هم در صحبتاتون اشاره کردید که عدم ارائه تسهیلات در جای خود و عرض کنم که ارائه تسهیلات به بخش‌هایی که حتی خود شما اشاره کردین که ما می‌دونیم به بخش‌هایی تسهیلات پرداخت کردیم که عملاً بر نمی‌گرده، این طبق گفته حضرت عالی بود، تصدیق می‌فرمایید همین چند دقیقه پیش. خب ما تا چه میزان باید این سیکل معیوب سیستم بانکی رو ادامه بدیم؟ تا چه میزان باید ادامه بدیم که این سیکل معیوب هی تکرار و تکرار و تکرار بشه؟ آیا نباید قانون گذار در مجلس شورای اسلامی به همراه شورای پول اعتبار و عرض کنم وزارت اقتصاد قانون جامعی برای انضباط پولی و مالی بانک‌های کشور تدوین بکنن.
من ابتدا تشکر میکنم از هم مجری و هم مهمانان، یعنی من نمیخوام تعریف و مداهنه کنم، ولی اولین باری که در یک سمینار یا در یک گفتگویی هستم و میبینم مهمانانی که دانشگاهی هستن و جسارتا معمولا اساتید دانشگاهی اطلاعات تجربی ندارن و خیلی تئوریکال صحبت میکنن، مهمانان این برنامه از خود من بهتر مسائل بانکی رو بلدن و تجربی و عملی صحبت میکنن، همه حرفاشون متین و علمی و درسته. من از این بابت تشکر میکنم، ازشون شاید ذاتا لازم نباشه منم صحبت بکنم. فرمایش شما هم درست هست و ما در شبکه بانکی تحت فشار عمل میکنیم به دلیل اینکه دولتی ها اگر خلاف میل وزیر مربوطه صحبت بکنن فردا برکنار هستن و مجبورن که وقتی که وزیر میخواد در کارنامش مثلا راه اندازی فلان کارخونه فولاد رو داشته باشه، ما مجبور هستیم این پولو بدیم، یا همون بدهکار بیکاران بدهکار از چند نمونه طرح بود تماما اجباری تماما الزامی، حالا دو تاش مثال مطرح شد. ما این فامای خود اشتغالی که در روستاها پرداخت کردیم در شهرها هم طبیعتا فامای خود پرداخت شد، همه سوختنی بودن، یعنی همه غیر قابل برگشت. یک طرز من بگم وقت برنامه رو میگیرم.
خیلی عذرخواهی میکنم جناب آقای آریا، عذرخواهی میکنم میام وسط کلامتون، خیلی عذرخواهی میکنم. ببینید این فشار که به سیستم بانکی شما دارین عنوان میکنید، خب تا جایی قابل تعمله. آیا فکر نمی‌کنید که بانک مرکزی ما بعد از سیستم مستقل پولی و بانکی برخوردار بشه؟ آیا وزیری که شما ازش نام میبرین از خود شما از خود نمایندگان همین مجلس رأی اعتماد نمیگیره قربان؟
ببینید
شما دارین از فشار وزرا صحبت میکنید، آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم باید تحت فشار وزیر باشن؟
اونها هم خودشون فشار میارن. ببینید من داشتم مثال میدادم، برای که اشتغال ایجاد بشه، برای که مردم راضی باشن، گفتن پول بدید برای کارهای کوچیک، مثلا فرض کنید یه روستایی بتونه دو تا گاو بخره تو حیات خونش نگهداری کنه.
من توضیح بدم آقای دکتر سیدیان، آقای دکتر آریا خب نماینده مجلس نیستن، ایشون رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانک ها و شورای هماهنگی بانک ها و مدیران سابق حقوقی بانک ها که همکارند یه جورایی با شما. و حالا ممنون از آقای دکتر آریا که دارم پاسخ میدم، بفرمایید. خوش اومدید.
من داشتم عرض میکردم که ما از این وام ها داده بودیم و یه جایی رفتیم دادگستری پس بگیریم، گیرنده وام شهری بود یا فرهنگی بود که وام گرفته بود برای خرید گاو، پرورش گاو. بعد دادگاه به ما پاسخ داد که آقا خودتون گاو هستید که به یه فرهنگی وام خرید دو تا گاو دادید و این حرفش درست بود. یعنی این پورا همه رفت جاهایی که فقط یه آدم نیازمند بگیره، حالا مثلا یک کرایه خونه‌شو بده، ودیعه خونه‌شو بده، یه کاری بکنه، اصلا اشتغال ایجاد نکرد، 90% سوخت شد و در بیجا مصرف شد. از اون طرف الان نماینده محترم خب تشریف ندارن رفتن که ما بهشون بگیم آقا از یه طرف شما میای یک حجم عظیمی پول رو میندازید گردن بازار پول که مال بازار سرمایه است، میگید شما بدید. بازار سرمایه در ایران ضعیف بود، با این اتفاقاتی که برای بورس افتاد نابود شد، ما بازار سرمایه نداریم. در نتیجه بانک ها رو به موجب قانون مجبور کردن متولی بازار سرمایه بشن. برای همین دوستمون اشاره کردن کار بانک تجاری اصلا وارد شدن به کار توسعه نیست، ما بانک تجاری هستیم، ولی مجبوریم به موجب قانون، به موجب الزاماتی که نمایندگان برای رفتن تولید دارن وارد بازار سرمایه بشید. از اون طرف به ما میگن که وارد بشید، از این طرف کوچکترین کمکی به ما نمی کنن که این سرمایه ها تامین شه. ببینید من یه مثال فقط میدادم، در قبل از انقلاب فقط یک نفر در کشور مجاز بود به اطلاعات مشتریان و بانک ها دست بزنه، یعنی دادستان کل کشور اجازه داشت اطلاعات مردم رو تو حساب‌های بانکیشون ببینه، حتی نمیتونه تفویض اختیار بکنه. الان ساده ترین کارمند دارایی تمام حساب‌های سرمایه‌گذاران رو چک میکنه، تامین اجتماعی این کار رو میکنه، تعویرات میکنه، دادگاه ها میکنن، ثبت میکنه، همه ریختن سر اطلاعات مشتری ها تو بانک. خب این باعث میشه که این سرمایه ها از کشور خارج بشه. یعنی ما اگر قرار باشه از محل پول مردم طرح‌های عمرانی رو ایجاد بکنیم که اصلا اساسش خطاست و کار بازار پول نیست، ولی چون کشور بازار سرمایه نداره میخوایم با پول مردم جبران بکنیم، دولت هم منابع نداره،
همه فشار رو آوردیم رو پول مردم در بانک‌ها، اون آخر یه کمکی بکنیم مردم پولشون تو بانک‌ها بذارن. ما با زمین و آسمان داریم بحث می‌کنیم که آقا چرا اینقدر ورود می‌کنید به اطلاعات مردم تو بانک‌ها.
آقای دکتر عبدالخالق سجادی از مدیران سابق بانک مرکزی ظاهراً یه صحبت هم بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای دکتر.
بحثی رو که وجود داره اینه که ما ساختار سیستم بانکیمون درست نیست، ساختار سیستم مالیمون هم درست نیست. مالی ما، ساختار وزارتخونه های ما،
من میون کلام تایید تو آخر فکر میکنم میرسیم به همون همه اینها، آخرش میرسیم به اون بحث استقلال بانک مرکزی که نشون میده اگر استقلال داشت که ندارد هیچ همه نمیتونستن که فشار بیارن بهش.
دقیقاً یه بحثی دارم به نام هماهنگی بین سیاست های مالی و پولی که دقیقش مجلس کارش اینه، هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی. مالیش همون دولتی که مجلس بایستی نظارت داشته باشه و پولیش هم بانک مرکزی است. موقعی که مجلس خودش نتونه این کار رو اصلا تشخیص ندی که اون وظیفش اینه، خود به خود این مشکلات ایجاد میشه. از طرف دیگه برای این که ما این ساختارها رو ایجاد کنیم، در ساختار سیستم بانکی ما، چون من مدتی توی بخش دولت هم کار میکردم، چیزی که وجود داره ساختار سیستم دولتی خبر نداره که چه اتفاقات، چه مشکلاتی در درون سیستم بانکی است و حتی سیستم بانکی اطلاع نداره چه جریاناتی اونجاست. این هماهنگی بایستی در بخش‌های مختلف صورت بگیره تا بتونه مثل دو بال پرنده بتونه پرواز کنه و این اقتصاد حرکت کنه. مثلا شما تصور کنید که ما تا زمانی که روستاهای پایلوت رو در کشور نداشته باشیم، که در این روستاهای پایلوت امکانات لازم رو از قبیل سیستم تولیدی، بهداشتی، فرهنگی و همه اینها در نظر میگیرن و به جایی که ما 30 تا 40 تا روستا رو بیام هندل بکنیم، اینها رو اونجا هدایت میکنیم به مراکز تولیدی مشخص، مراکز رفاهی مشخص، و این سیستم اونجا ارزش پیدا میکنه، زمینش ارزش پیدا میکنه، چیزش ارزش میکنه، قابل وثیقه است، قابل تأمینه، نظارت امکان داره. ولی اگر ما این واحدهای تولیدیمون رو یا چیزایی پراکنده بکنیم، اصلا نظارت امکان نداره. این چه دنیا رو اونجایی که پیشرفت کردن، ساختار روستاهای پایلوت رو ایجاد کردن در یه استانی که مثلا 2000 روستا داره، اینی تبدیلش کردن به 200 مرکز. از این 200 مرکز امکانات لازم رو در اونجا چی فراهم کردن، به طوری که گرایش به طرف شهر به شدت کم میشه، چون اونجا یک امکاناتی عین شهر با فضای سالمتری از لحاظ آب و هوا و چیزهای دیگه وجود داره. این مسئله مثلا میتونه خیلی کمک بکنه در ساختار زمینه ای توسعه اقتصادی. از طرف دیگه شما تصور کنید که ما در سیستم بانکیمون الان اومدیم بانک های تجاری رو همینطوری که من عرض کردم درگیر کردیم با کارهایی که اصلا ارتباطی به این نداره. بانک تجاری کارش ایجاد اعتبارات اسنادی مختلفه به جای پول نقد. یعنی شما الان این بحثی رو که وجود داره، ما زمینه های اعتبارات اسنادی ما 1/10، با حالی که در دنیا 10 برابره. یعنی متوجه ارزم شدین؟ یعنی به جایی که طرف بیاد پول بیاره، از طریق اعتبارات اسنادی 20 برابر میتونه فعالیت کنه. اصلا لزومی نداره که ما بگیم بازارهای دیگری جان، ولی چون شناختی از این مسائل ندارن ما مشکل داریم.
آیه ابو حمزه بفرمایید.
خواهش میکنم در ادامه فرمایشات آقای دکتر سجادی عرض بکنم، سیستم بانکی برخلاف آن چیزی که در ظاهر دیده میشه بسیار تخصصیه. یعنی همواره ما میگفتیم اگر جسارت نشه به عزیزانه، که من همیشه میگفتم اگر یه دکترای مدیریت که در دانشگاه داره تدریس مدیریت میکنه بیاریم در یک شعبه درجه 4 بذاریمش رئیس شعبه، نمیتونه شعبه رو اداره کنه. چرا؟ چون این ملزم باید باشد که دوره ای رو در پشت باجه، در سیستم، در اعتبارات، در شناخت مشتری ها و و و بقیه موارد بشن و همچنین به سمت بالا. متاسفانه تصمیم گیری که میشه ادامه عرایض قبلیم و مطلبی که در خصوص جناب دکتر قادری عرض کردم، تصمیم گیرندگان برای سیستم بانکی کسانی هستند که کمتر، نمیگم ندارن، ولی کمتر از کارشناسی بدنه بانکی استفاده میکنن. یعنی الان من خدمت شما اگر بخوام نام ببرم چه تعداد وام رو دادن به شعب که پرداخت بکنن، ودیه مسکن اینقدر، ودیه کارگری اینقدر، مسکن روستایی اینقدر، فرزند آوری اول اینقدر، دوم اینقدر، سوم اینقدر، چهارم اینقدر، پنجم اینقدر، بازنشستگان با ضامن اینقدر، بازنشستگان حقوق بگیر در بانک فلان اینقدر. تو عزیز دلم شما ملزم کردی بانک رو اینا رو پرداخت بکنه، پس بانک از وظیفه اصلی و ذاتی خودش به دور میشه. درآمد بانک درآمد اعطای تسهیلات نیست، درآمد بانک فروش خدمات، انجام خدمات، LC ضمانتنامه هستش که میتونه صنعت رو تکون بده، LC که برای فولاد گشایش میشه، باز میشه، شرکت ها میتونن بر اساس این LC که میگیرن تضمیناتی بشود، بانک تضمین بکنه، بانک اینجا چی میبره؟ کارمزدشون میبره، بانک دیگه دیسکانت میکنه، کارمزدشون میبره، هم تولید کننده جز نفع خودشون میبره، هم اون تولید کننده بزرگ که فولاد رو تولید میکنه. فلزا بانک ها رو درگیر مسائل جزئی و پیش پا افتاده کردیم که به کار اصلیشون نمیرسن. ادامه مواردی هم که جناب دکتر آریا هستن اینجا و الان بانک ها درگیر یک سری مطالبات معوق جزئی هستن، جزئی، که بسیاری از بانک‌ها دیدن به قدری زیاد این تعداد، اومدن در کنار خودشون یک شرکت وصول و مطالبات تأسیس کردن. خیلی از بانک‌ها اینو دارن که دیگه گفتم واگذار کنید به این شرکتمون بره وصول کنه. من 5 سال پیش، 6 سال پیش 10 میلیون تومان وام گرفتم، اگر سنگ بی ارزش می‌خریدم در یه بیابون دپو میکردم، الان میفروختم 20 برابر 50 برابر پولم میشد، میخوام به بانک خسارت ناچیز بدم، مدعی میشود و ماده ای رو میارن مطرح میکنه به عنوان رفع موانع تولید. عزیز دلم شما که گشایش اعتبار کردی، شما که از صندوق ذخیره ارزی اون زمان، نه توسعه ملی، با دلار 1225 تومان کالا وارد کردی، کارخونه ساختی، اون کارخونه رو ساختی، حالا یا توانایی داشتی نداشتی، کارخونه کار میکنه یا نمیکنه با اون دلار. الان بانک میاد میگه آقا پول منو به دلار باید بدهی، میگه نه من با 1225 تومان. صندوق ذخیره اومده با بانک تسویه کرده، صندوق توسعه میاد پول میده با بانک تسویه میکنه، بعد به کار میگه من این پولو میدم، ولی در اصل دریافت وصول مطالبات میفته گردن بانک ها. پس ما بانک ها رو بیاریم در مسیر کار تخصصی خودشون. یه جمله دیگه عرض بکنم دیگه تمام. من خواهشی که دارم دوستانی که حالا شاید این صدای منو بشنون و تصمیم گیر باشن، عزیزم بانک هایی داریم ما خصوصی، 100% خصوصی، خصولتی به اصطلاح خودمون، چند تا بانکی که خب درصد بالایی از سهامش مال دولته، و بانک های تمام دولتی. بانک های تمام دولتی بعضی از بانک ها هستن دیگه، در مجمع وقتی که شرکت میکنیم رئیس مجمع نشستن، دبیر و حالا رئیس هیئت مدیره میخونه، میگه انقدر سود، انقدر زیان، انقدر فلان، در نهایت در سال مالی فلان 1856x فلان زیان کردیم، صلوات بفرستید، تمام. این میشه مجمعش. ولی بانک خصوصی یا خصولتی سهامدار داره، این حق سهامداره که از این بانک استفاده کنه، سودش رو ببره. من با چه حقی میام این بانکو ملزم میکنم تسهیلات زیر نرخ تورم بده و اونم وصول نشه؟ فلذا این رو حتما تفکیک قائل بشوند در خصوص بانک های دولتی و خصوصی.
آقای دکتر آریا، صحبت های تکمیلی و جنبندی و پایانی شما رو بشنیم و حضور مرخص بشیم. خواهش من بفهمید.
من واقعا از این بزرگواران تشکر میکنم، این اشرافشون. ببینید وقتی که آقای خاندوزی وزیر شدن، از طریق بعضی از دوستانشون، البته که دوستان مشترک محسوب میشدن، مشاورینشون، پرسیدن که آقا چه توصیه هایی دارید، هر کدامتون یه توصیه به وزیر بفرمایید. من عرض کردم که خدمت آقای وزیر بگید که هر دستوری که میخوان در مورد بانک ها بدن، به این نکته فکر کنن که مخاطبشون دو نوع بانک هستن، دولتی و خصوصی. یک جا نگن. حتی اگه میخواین یه حکم برای هر دو نوع بانک بگن، تاکید کنن که من حواسم هست اینا برای خصوصی هم دارم میگم، خصوصی هم این کار رو بکنه. متاسفانه تمام حاتم بخشی هایی که از جیب بانک های دولتی میشه اینا رو تو خصوصی ها هم اعمال میکنن، همینجور که اشاره کردن که خصوصی ها هم سرمایه اولیه‌ای ندارن که از اون بهر زیان بدن، اینا پولای مردم هست، حتی سرمایه خود بانک هم مال سهامدار، سهامدار خصوصیه و نباید درگیر این تفصیلات تکلیفی بشه. متاسفانه این هست.